بازار استانبول محل تلاقی دریا و پرندگان و آفتاب و آسمان. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. لیلا و مجید یک خانه بزرگ اجاره کردند. یک خانم موتور سوار ایرانی کلید خانه را در دستشان گذاشته است. سه اتاق خواب دارد که مجموعاً 5 تخت دو نفره را در خود جای داده است. یک سرویس بهداشتی مجهز و زیبا، یک آشپزخانه بزرگ بسته، یک سالن پذیرایی به همراه مبل و کاناپه و یک میز ناهارخوری 12 نفره. خانه وایفای و تلویزیون هوشمند هم دارد که به راحتی می شود از تمام برنامه‌هایش برای ساختن لحظاتی شاد استفاده کرد. لیلا را بعد از چند سال دوری جلوی خانه سارا در آغوش می گیرم. دوست عزیزی که وقتی از شهر رشت کوچ کرد، گویی تکه ای از وجود مرا هم با خود برد. او همیشه بهترین ها را برای من می خواست و کمک می کرد تا خود را با لحظه های سخت زندگی تطبیق دهم. بگذاریم. صبح‌ها در حالی از خواب بیدار می‌شویم که پرندگان دریایی بیرون از پنجره آواز می‌خوانند. صبح‌های خیلی زود با لیلا و مجید از خانه بیرون می‌رویم، در حالی که هوا هنوز تاریک است، وارد یکی از رستوران‌ها می‌شویم و یک پیشغذای گرم می‌خوریم که در آن سرما عجیب می‌چسبد. گاهی یک کاسه سوپ عدس، گاهی املت، تخم مرغ همراه با چای و نان سیمیت برشته. بعد از فروشگاه هر آنچه در خانه مورد نیاز است را مانند میوه و سبزی و گوشت و نان و مواد شوینده و آب می‌خریم و به خانه می‌بریم. صبحانه می‌خوریم و راهی یکی از بازارهای معروف استانبول می‌شویم. یکی از تجربه‌های من خوردن نان و پنیر به همراه برشی از آووکادو است که بسیار دلپذیر است. سوغاتی های لیلا را به او می دهم. گز اصفهان به همراه یک نقاشی کودکانه، گلدانی که فیروزه کاری شده است، یک کیف بنددار گلاب بافی، لواشک و زعفران و بادام زمینی. بعضی را دوستانش فرستادند که او هم در طول سفر برایشان هدایایی می گیرد تا ببرم. برای من هم سوغاتی آورده است. چند کرم دست و صورت، شکلات و از همه مهمتر یک دستگاه اسپیکر هوشمند گوگل نست مینی، به امید روزی که بشود در ایران از آن استفاده کرد بی هیچ محدودیتی. لیلا و مجید قصد دارند تا جایی که ممکن است به تمام بازارهای محلی سری بزنند. من هم بیشتر وقتها با آنها همراه می شوم. گاهی وقتها زانوهایم از شدت پیاده روی درد می گیرد. چه کنم؟ دل هوای دویدن دارد. به خانه که برمیگردیم، میترا خواهر مهربان و کم نظیر لیلا یک بطری یخ زده میگذارد روی زانوهای ملتهب من تا دردش آرام بگیرد. اما فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. به اتفاق لیلا و خانوادهش به دویزی یا همون صرافی می رویم تا پولمان را به لیر تبدیل کنیم. لیلا و مجید به سمت یک باجه می روند. میترا هم مرا به سمت باجه دیگر راهنمایی می کنند. صبر می کنم تا کار نفر قبلی انجام شود. از مرد صراف می پرسم فارسی یا انگلیسی؟ می گوید انگلیسی. 100 دلاری به او می دهم. حدوداً 1850 لیر به من بر می گرداند. پولها را که در دست می گیرم، صبورانه تعداد و ارزش پولها را برایم بازگو می کند. خوشبختانه اندازه اسکناس ها با هم فرق دارد و البته یکی از نرم افزارهای پولخان را هم برای خواندن لیر ترکیه آماده کردم. تصمیم می گیریم به بشکتاش برویم. در آخرین ایستگاه اتوبوس در بشکتاش پیاده می شویم. هوای ساحل بسیار سرد است. می دویم تا شاید کمی گرم شویم. غافل از آن که در جهت خلاف باد می رویم و باد بر صورت ما می کوبد تا اینکه نوار ساحلی را رد می کنیم و می رسیم به خیابانی کم عرض که مغازه ها و خانه های دو سوی آن مانع از وزش تند باد می شوند. اما هوا همچنان سرد است. یک روز به پیشنهاد یکی از دوستان مجید برای نهار به رستورانی در اسکودار می رویم و دونر کباب می خوریم. رستوران بسیار شلوغ است و خدمتکاران خوش اخلاق مدام در حال تمیز کردن محیط هستند. نمی دانم چرا حال و هوای این رستوران مرا به یاد کافه نادری می اندازد. خارج که می شویم گربه‌ای بر سکویی نشسته است. پشت دستم را پیش می برم و گربه را لمس می کنم. واکنشی ناشی از ترس یا حمله احساس نمی کنم. شروع می کنم به نوازش گربه یک دل سیر. قلبم لبریز از شوق شده است. برای رفتن از اسکودار به خانه در بخش اروپایی باید از دریاچه گذر کنیم تا به ساحل امینوتو برسیم و البته قدری در بازار بزرگ گشتی بزنیم. دوستانم برای ورود هر کس از استانبول کارت استفاده می کنند. من هم در صف ایستادم. مأمور کشتی دست مرا میگیرد و از صف جدا میکند. از راه آزاد عبور میدهد و منتظر میمانم تا یکی از همراهانم به سمت من بیاید. عرشه این کشتی مانند آلاچیق سقف دارد و دوروبرش باز است. برای رسیدن به آن از چندین پله پایین و سپس بالا آمده ایم. صدای تلاطم دریا و پرندگان دریایی مرا به وجد آورده است. سرم را به عقب گذاشتم روی لبه دیواره کشتی و زدم زیر آواز. لیلا برایم توضیح می دهد که پرندگان دریایی به درون عرشه می آیند و از دست مردی نان می خورند. چقدر خوب است که لیلا این همه مرا بلد است. می داند که اگر در حال خواندن هم باشم، باز تشنه توصیف صحنه هایی هستم که برایم بازگو می کند. زمان دیگر هم وقتی با مترو روی پل حرکت می کنیم، از دریا و پرندگان و آفتاب و آسمان برایم می گوید. گربه ها را نشانم می دهد. از نوع پوشش آدم ها و اجناس مغازه ها و گاری ها برایم می گوید. از دختر جوانی می گوید که لباس فرم مشکی دارد، موهایش را روی شانه هایش رها کرده و پشت فرمان مترو نشسته است. زمانی که در آخرین ایستگاه با عصا از واگن مترو خارج می شوم، خانم راننده را می بیند که مسئولانه به سمت من و اطراف من نگاه می کند و او اطمینان می دهد که من تنها نیستم. مسیر کوهستانی و حالت تابش آفتاب در بازار فیندیکزاده شاندیز را به یاد می آورد. بازاری که به قیمتهای ارزان و اجناس متنوعش معروف است. شنبه روزی به بازار باکرکوی می رویم. بازاری که سطحش صاف است و فضاهای سرپوشیده و روباز در پی هم قرار دارند. از اواسط روز عطر غذاهای خیابانی توجه هر مسافری را به خود جلب می کند. نانهای گرم که با سبزیهای مختلف پر شده، در اینجا شیر گرم همراه با ثعلب هم به فروش می رسد که در آن سرما عجیب می چسبد. متوجه زنی می شوم که برای همراهانم صحبت می کند. گوش می کنم شاید چیزی بفهمم. لیلا می گوید او لباسی دارد که میخواهد آن را بفروشد. دستم را پیش میبرم تا لباس را به من بدهد. یک سارافان بلند و زیبا. شانه های لباس را میگیرم جلوی شانه هایم. لیلا میگوید که رنگش سبز است و بسیار زیبا بافته شده. زن دستهایش را نشان میدهد. لیلا میگوید لباس را با دست بافته است. البته این را مادر لیلا هم تایید میکند. لباسی به این بلندی همه را با قلاب یا همان تکمیل بافته است. میخواهم کمی قیمت را پایین بیاورم و دست هایش را که در دست میگیرم دیگر هیچ نمیگویم. 200 لیر را پرداخت میکنم. روبرویم میایستد، دعا میکند، بازویم را لمس میکند و میرود. هنوز هم گاهی با آن زن فکر میکنم، به دست هایش، به صدای پرتنینش، به این لباس که انگار فقط برای من بافته شده است. همان شب در خانه سارا با لیلا خداحافظی میکنم و از او میخواهم فقط شاد زندگی کند. ادامه دارد.